أضفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحيم.
سلسله دروس صلاه مصافه، ماه مبارک رمضان.
استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته.
شنبه 27 فروردین ماه 1401
مصادف با
14 رمضان 1443
بحث قواطع سفر قاطع سفر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث به اینجا رسید که در این که نوافل نهاریه در سفر ساقط می شود هیچ بحثی وجود نداره. آیا نافله عشاء که از او تعبیر به وتیره می کنند، آیا اون هم ساقط می شه یا نه؟ عرض کردیم اینجا محل خلافه. البته این بحث رو جای اصلیش در کتاب صلات در بحث اعداد فرائض و نوافل اونجاها معمولا بحث میکنن، نه در صلات مسافر. ولی به نحو اجمال اینجا عده زیادی قائل به سقوطن، میگن این دو رکعت نماز نافله عشا که عنوان وتیره رو داره ساقط میشه، و مجموعاً سه دلیل برش میارن. یکی اجماع، اجماعی که عرض میشود که بزرگانی ادعا کردن، مرحوم ابن ادریس ادعا کرده، علامه در منتها فرموده الى علمائنا، و این اجماع رو مؤید میکنن، اجماع منقول رو به شهرت محققه، چون این قول که قائل به سقوط، بگیم نافله عشا هم مثل بقیه نوافل ساقط میشه، این شهرت قدمایی هم داره. دلیل دومشونم این اطلاق روایات. ما روایاتی داریم که هر نماز مقصوره‌ای نافلش در سفر ساقطه. خب عشا هم یکی از نمازهای مقصوره است، مثل ظهرین میمونه، پس نافله اون هم ساقطه. و باز دلیل سوم، بعضی از روایات متعددی است که در همون کتاب وسائل الشیعه در جلد چهارم در بحث اعداد فرائض و نوافل وارد شده. این ادله اونهایی که قائل به سقوطند. اما در مقابل اونایی که قائل به عدم سقوطن باید ببینیم دلیلشون چیه. و به عبارت اخرى، اگر ما گفتیم وتیره هم عنوان نافله رو داره، اصلا قاعده اقتضای سقوط داره. یعنی لولا الاجماع ما قاعده این است که نمازهای مقصوره در سفر نافله نداره. باید یک دلیلی بیاد این قاعده رو تخصیص بزنه، یک دلیلی بیاد مخصص برای این قاعده باشه. ما برای عدم سقوط و اونهایی که قائل به عدم سقوط هستن دلیل لازم داریم. اینهایی که قائل به عدم سقوط هستن مثل مرحوم شیخ در کتاب نهایه و برخی دیگر از فقها قائلن و از معاصرینم عده زیادی قائلن. قبلا هم عرض کردیم کلام شیخ رو شهید در ذکرا اول تقویت کرده، منتها بعد میگه اجماع بر خلافشه. اما مرحوم آقای حکیم، مرحوم آستاب ابوالحسن، مرحوم نائینی قبل از اینها صاحب حدائق، اینا قائل به عدم سقوطن که نافله عشاء ساقط نمیشه. بله، مرحوم محقق اصفهانی هم ظاهرا همینطور. بله، خب اینایی که قائل به عدم سقوطن میگن آقا ما یک روایت یا دو تا روایت داریم، این مخصص اون قاعده است که شما ذکر میکنید و مخصص اون عمومات و مقید اون اطلاقاته. یک روایتش روایت فضل ابن شازان عن الرضا علیه السلام، این روایت رو صدوق نقل میکنه به اسناد خودش از فضل ابن شازان. حالا در طریق صدوق به فضل ابن شازان دو نفر هستند: عبدالواحد ابن عبدوس نیشابوری یا نیسابوری العطار و علی ابن محمد ابن قتیبه. اینها توثیق خاص ندارن این دو نفر، ولیکن عبدالواحد ابن عبدوس نیشابوری از مشایخ صدوقه و شیخ الاجازه صدوقه و ما مشایخ اجازه رو در اعتبار کافی میدونیم، ولو نیان راجع به این مشایخشون توثیقی و ذکر بکنن. اما خود این که عبدالواحد ابن عبدوس نیسابوری شیخ الاجازه صدوقه و از مشایخ اجازه است، دیگه نیازی نیست به این که راجع به او بیان یک توثیق صریحی رو ذکر بکنه. البته این بحث رجالی و درایه داره که آیا بالاخره مشایخ اجازه این کفایت در وساقت میکنه یا نه. برخی مثل مرحوم آقای خویی این رو قبول نداره. علی ابن محمد ابن قتیبه هم همینطوره، از کلمات کشی استفاده میشه که شیخ الاجازه کشیه و کشی از او زیاد نقل کرده. لذا اگر همین کفایت شیخ الاجازه بودن رو که ما در بحث‌های قبل هم این رو پذیرفتیم، این رو ملاک بدونیم، این روایت روایت معتبریه. خب حالا در این روایت اینطور آمده: انما صارت العشاء مقصوره لیس نترک رکعتیها. تو بعضی نسخ داره لیس یترک رکعتاها، لأن الرکعتین لیستا من الخمسین. این دو رکعت جزء اون خمسین نیست. و انما هی زیادتون فی الخمسینه تطوعن. این یک نماز مستحبی است که به اون خمسین اضافه شده. خمسین 17 رکعت فریضه است و 34 رکعت نافله لیتم بها بدل و کل رکعت من الفریضه رکعتین من التتوع. این که این دو رکعت وتیر اضافه شده و این دو رکعت به منزله رکعت واحد است، برای اینکه این حساب درست در بیاد که به ازای هر رکعت واجب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دو رکعت اضافه فرموده. خب تو این روایات، تو این روایت، روایت فضل بن شازان که خب مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف بعد از این که اشاره‌ای به ادله قول مشهور میکنه که قائل به سقوطن، ایشون میفرماید این روایت فضل بن شازان هم درش تعلیل وجود داره. اولا میفرماید روایت فضل بن شازان اخصه از اون مطلقات و عموماته، عموماتی که میگه ازش استفاده میشه کل و مقصورتن در سفر نافله نداره. و ثانیاً میفرماید این روایت فضل بن شازان مشتمل بر تعلیله، میگه لأن الرکعتین لیستا من الخمسین، این دو رکعت وتیره اصلا جز خمسین نیست، یعنی نافله نیست اصلا، این نافله عشا نیست. و انما هی زیادتون فی الخمسین تطوعا، پس اصلا نافله نیست بر حسب این روایت. بعد می فرد خصوصا ما تسام و فی عدلت سنن لو کان فیه ما ضعفون. حالا اگر کسی بگه این دو نفر عبدالواحد بن عبدوس و علی بن محمد بن قتیبه توثیق ندارن و اینها ضعیفن، می فرماید از راه تسامح در ادله سنن ما این رو درست میکنیم. بعد از این سه مطلب می فرماید یقوا فی النظر عدم السقوط. این روایت فضل بن شازان جل چهارم وسائل الشیعه صفحه 83 باب 21 از ابواب و اعداد الفرائض حدیث هشتمه. خب پس این روایت فضل بن شازان به نظر سندن خوب، نیازی به تسامح در ادله سنن نداره روی مبنایی که ما داریم که مشایخ اجازه کافیه، شیخ الاجازه بودن کافیه و دلالتش هم دلالت تامیه، سندن و دلالتن مشکلی نداره. منتها نکته‌ای که وجود داره اینه که شهید در ذکرا میگه اجماع داریم بر خلافش، یعنی از کلام شهید در کتاب ذکرا استفاده میشود که فقها از این روایت اعراض کردن. خب باز مشکل اینه که خب این رو خود شیخ در نهایه اومده که نهایه از اصول مطلقاته، اگر شیخ در نهایه، حالا اگه در مفسود حرفی زده بود میگفتیم او کتاب تفریعیه، وقتی در نهایه که کتاب فتواییه بر طبق این روایت فتوا داده و حتی بعد از شیخ هم مثل صاحب کتاب مهذب تو ذهنم هست، ایشون هم بر طبق همین فتوا داده، عرض می شود که چطور ما مسئله اعراض رو اینجا مطرح بکنیم؟ یعنی میشه گفت آیا ولو شیخ هم فتوا داده باشه اما از این روایت اعراض شده؟ این مشکله. چی
فرمودی؟ دلالت به مایت شده اعراض دلالت روایت از این طرف جز خمسین نیست، از طرف دیگه میگه این تطبعانه، در حالی که خود خمسین خیلی سیاه بوده رکتش تطبعه. این چی جو با هم در میاد در مدل
نه، یعنی این تطبعون فی تطبعه نه، یعنی اون خمسین اون 33 رکعت نافله نماز هاست، اما اینم تتبع اون بعد تتبعنه، یعنی یه تتبع روایت دیگه شانه عرض بکنم، روایت دیگه شم به خوبی دلالت بر این مطلب داره.
استاد این چجوریه که شیخ از شیخ قدما یعنی قدیم تر از مرحوم شیخ هم روایت شاید باشه اعراض شده باشه، این چه مبنایی میفرما چون شیخ فرموده پس حق اعراض نداریم مبنا؟
خب وقتی مثل شیخ تو نهایه فتوا داده برای طبقش، اینو نمیشه گفتش اعراض. نه اگه مثل شیخ فتوا داده باشه نمیشه گفت اعراض، خیلی مشکله. بله نه اینجا اصلا باز ابن ادریس در سرائرم ادعای اجماع کرده بر سقوط، ولی خب با وجودی که شیخ در نهای فتوا داده این مشکله، مگر اینکه بگیم اونا فرض کنید سند خبر رو کافی ندونستن، یعنی بگیم آقا علا فرض اینکه این خبر از حیث سند درست نیست فتوا دادن به سقوط، و از محل بحث خارجه. محل بحث اونجاست که بگیم اینا قدما این روایت فضل ابن شازان رو سندن و دلالتن تام میدونستن، معذاله اعراض کردن. حالا اگه بگیم اونا سند درش اشکال میکردن، خب اینجا دیگه اصلا از موضوع اعراض هم باز خارج میشه، که ظاهرش هم همینه، ظاهرش این است که اونا ممکنه در سند اشکال میکردن، که حالا مثلا عبدالله ابن عبدوس توثیق خاص نداره مثلا. حالا اجازه بفرمایید اینجا یه مقدار بحث دیگه هم داریم ما. در بعضش اهدا و خمسی، بله خیلی خوب. این جمعش نیست که اون روایاتی که داریم که از علائم که توی بعضی از روایات هست که از علائم شیعیان ما این است که التزام به این اهدا و خمسین داشته باشه. بله نه غیر از روایات امام عسکری روایات دیگه هم داریم ما که شیعه از علائمش اینه، که متاسفانه خیلی از ماها مقید به این نوافل نیستیم و چقدر هم غافل هستیم از آثار دنیوی و اخروی این نوافل. در سیره ائمه ما علیهم السلام تو همین روایات اعداد فرائض و نوافل، آقایون ببینید روایاتشو، در سیره ائمه ما این بوده که به نوافل خیلی مقید بودن، نه فقط نافله شب، تمام نوافل رو میخوندن. حالا ما اگر نمیتونیم بخونیم باید لاقل قضاش رو بکنیم، نه خودش رو میخونیم نه قضاش رو انجام میدیم. حالا چی شما فرمودید آقاش؟ اصلا اعراض اجتهادی اعراض نیست، عرض کردم موضوع اعراض جاییست که یک روایتی سندن و دلالتن عند المعرضین تام باشه، اما اگر سندن تام نباشه یا دلالتن تام نباشه اعراض معنا نداره. اینجا خب گویا سند این روایت در نزد اونها مخدوش بوده، لذا بر طبقش فتوا ندادن. حالا مرحوم ناینی به یک روایت دومی هم تمسکی میکنه، ایشون بعد و ایزن خبرو ابن زحاک که همون رجاء ابن ابی زحاکه، نائینی فرماد اونجا آمده انهو کان الرضا علیه السلام یسل الوتیر فی السفر، امام هشتم وتیره را در سفر میخوندن. من هرچی وسائل رو آقایون تتبع کردم تو بحث همین اعداد نوافل و اینها، باز شما مراجعه کنید در همون آدرس رو عرض کردم، آدرس روایت فضل ابن شازان جل چهارم وسائل، مثل که اول آدرس روایت ابیزهاک رو خوندم، جل چهارم وسائل صفحه 95 باب 29 از ابواب اعداد الفرائض حدیث سومه. این خبر ابیزهاک جل چهارم صفحه 83 باب 21 از ابواب و اعداد الفرائض حدیث هشتمه. به وسائل که مراجعه میکنیم، چون این تعبیری ما نمیبینیم تو وسائل، که الرضا علیه السلام یصلی و طرف السفر، یه روایت مفصلیه که وقتی امام هشتم علیه السلام از مدینه به مرو حرکت فرمودن داره که چه نمازی رو میخوندن، کدوم نافله رو نمیخوندن، ولی تو اون نداره که کانه یصلی البطیره. حالا شما این رو ببینید میتونید پیدا بکنید یا نه. انل یصلی جالسن، نه بحث در سفره. اینجا داره که ناینی، مرحوم ناینی میگه کان رضا به امام هشتم نسبت میده، نه به امام باقر. یصلی الوتیره فی السفر، بحث جالسن و قائمنش نیست. یصلی الوتیره فی السفر. ببینید حالا شما با کامپیوتر میتونید پیدا کنید که آیا تو وسائل، بله خب من عرض کردم حدیث هشته، خب نداری مثلا چنین چیزی، از همون هم استفاده نمیشه. ببینید حدیث هشتم رو، اونم نداره. همون حدیث 24 اجازه فرمایید، من حد باب 13 حدیث 24 هم دیدم، اونم این تعبیر رو نداره. حالا مگه اینکه از چشم من عبور کرده باشه، عرض میکنم نه، حالا من دیدم همه اینا رو. خود صاحب وسائل وقتی اینجا میاد میگه در باب 24 هم ما نظیر این حدیث داریم. به باب 24 حدیث 13 هم ببخشید باب 13 هم حدیث 24 هم مراجعه میکنیم، باز اونجا می تعبیر وجود نداره. علایل این تعبیر عرض می شود که نیست. بله در باب 29 صلات مسافر حدیث یک که جل هشتم وسائل صفحه 539 اونجا داره و کانه مربوط حضرت رضا علیه السلامه. رجاء ابن ابی زهاق عن رضا علیه السلام انه کان فی السفر یصلی فرائضه رکعتین رکعتین الا المغرب فانه کان یصلیها ثلاثن ولا یدع نافلتها. نافله مغرب رو لا یدع، یعنی میخوندن. بعد ولا یدع صلات اللیل، نماز شب را، و شف و الوتر و رکعت الفجر فی سفر ولا حضر. نماز شب، نافله صبح رو نه در سفر نه در حضر ترک نمی کردن. و کان لا یصلی من نوافل النهار فی سفر شیئا. بگیم مرحوم ناینی مفهومی از این گرفته، لا یصلی من نوافل النهار فی السفر شیئا، از نوافل النهار چیزی نمیخوندن. بگیم مثلا مفهومش نیست که کان یصلی نوافل شب را که یکیش عشاء باشه.
بله برخلاف مطلوب چرا؟ چون که خالی هست از تعرض به بوتیره، اگر بوتیره ثابت بود مشمولیتش لعوشی رای رای ما اگر غیر از این باشه که فلان نحصر علیه و قلزاد انه لا وجود لها لا فتویون بلا فی غیری که مختر حبیه
جمعه. بله علایالن ببینید، حالا این اشکال مرحوم آقای خویی هم وارد نیست که بگیم برخلاف مطلوب عدله. این و کان الله یسلی من نوافل النهار مفهومش است که یسلی من نوافل اللیل لغت در مقام مفهومه. کان الله یسلی من نوافل النهار در مقام مفهوم اینجا مثل عدد لغت واس اینا وقتی متکلم در مقام مفهوم باشه مفهوم داره. اینجا الان داره در مقام لا یصلی من نوافل النهار، شبیه اون روایت صحیحه محمد ابن مسلم که داریم لا تصل قبل الرکعتین ولا بعدهما شیئا نهارا. بله بله، خب این الان مفهومش همین میشه. خب چه فرقی داره بین این و او؟ نه اینم همینه. حالا شما اینو یا بگید لقب یا وصف فرقی نمی کنه. بید آقا بین این لا تصل قبل رکعتین ولا بعدهما شیئا نهارا با لا یصلی من نوافل النهار فرقی وجود نداره. حالا هر دو رو مفهوم وصف بگیریم و هر دو رو مفهوم لقب بگیریم. باشه خیلی خوب. شاید همین میخواد در به همین میخواد برای وطیره تمسک بکنه که ناینی هم بعید نیست به همین اشاره داره. خیلی خوب. بله حالا علایان این روایت ببینید، اصلا عرض کردم این تعبیر رو ما نداریم مگر اینکه از راه مفهوم بخوایم وارد بشیم و این اعتباری نداره. حالا ببینید عرض می شود که نکته اصلی که اون روز هم عرض کردم از مجموع یک روایاتی بخونید آقا جون بخونید. پس من چی رو خوندم؟ منم همین رو خوندم برام. من الان آقای سجادی همین رو خوندم روایت رو. روزگی خیلی فشار آورده. اله. حالا من فقط میخوام عرض بکنم حالا یه مطلبی که اینو میخوام بگیم این دیگه فصل الخطاب در این بحث میشه. ببینید آقایون ما عرض کنم ما اگر بیایم بگیم این وتیره عنوان نافله داره خب و بگیم ما روایت فضل ابن شازان سندش هم صحیحه به قول مرحوم نائینی اخص از اون روایات مطلقه و عامه است که میگه هر صلات مقصوره یه نافل نداره در سفر. خب قاعده این است که تخصیص میزنه. اعرازم محرز نیست آیون. من عرض کردم موضوع اعراز جاییست که یک روایتی سندن و دلالتنش محکم باشه. خب لعل این روایت فضل ابن شازان در نزد خیلی ها سندش درست نبوده و همینجا دلیل بر عدم سقوط تمام میشه. اما اون چه که مسئله رو حل میکنه اینه که از روایات از جمله از همین روایت فضل ابن شازان استفاده میشود که این دو رکعت وتیره گرچه بعد از عشا خونده میشه اما نافله عشا نیست. این تتوع اون بعد تتوعنه، یک تتوعیست بعد از تتوع برای اینکه اون عدد کامل بشه. خب حالا ما روایاتی داریم که اون روایات دلالت بر این داره که من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یبیتن الا بوترن. اولا راجع به این تعبیر من کان یؤمن بالله والیوم الاخر ما یه بحث مفصلی داشتیم در کتاب الحج، اونجا مراجعه بفرمایی. این اینطور نیست که این من شرایط اصل ایمان بالله والیوم الاخر باشه، این از مراحل کمال ایمانه. ولذا گفتیم روایاتی داریم که من کان یؤمن بالله والیوم الاخر مثلا این خلف وعده نمی کنه، گفتیم ازش استفاده نمیشه که پس خلف وعده حرامه. این کمال رو داره، کمال ایمان رو داره میگه، نه اصل ایمان رو. خب من کان یؤمن بالله والیوم الاخر که روایات صحیحه به این مضمون ما داریم، فلا یبیتن الا بوترن، این نمیخوابه مگر اینکه نماز وترش رو بخونه. عرض میکنم صدوق در علل از زرارت ابن اعین به سند صحیح نقل کرده، شیخ همین روایت در تهذیب به سند صحیح از زراره نقل کرده، از امام باقر نقل شده، از خود وجود مبارک پیامبر اکرم هم که خود امام باقر از پیامبر اکرم نقل میکنه که قال رسول الله صلی الله علیه و آله لا یبیتن الرجل و علیه وترون. خب ما بحث در این است که ما هو المراد من الوتر، آیا وتر یعنی همون خصوص یک رکعتی که بعد از شف خونده میشه؟ خب اون رو که میخونن معمولا بعدش هم ملحقش میکنن و صبر میکنن تا نماز صبح، دیگه بحث بیتوته بعدش مطرح نمیشه. این لا یبیتن نه خودش قرینه است برای اینکه این یک وتر دیگری غیر از اون وتره، و شاهدش هم این است که یک روایتی رو با صدوق از ابو بصیر از امام صادق نقل میکنه، امام صادق فرمود من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یبیتن الا بوتر، قال قلت تعنی الرکعتین بعد العشاء الاخره؟ ابو بصیر میگه به امام صادق عرض کردم مرادتون از این وتر اون دو رکعت بعد از نماز عشاء است؟ قال علیه السلام نعم فانهما تؤدان برکعتین، این دو رکعت نشسته بعد العشاء به منزلت رکعت واحده است. فمن صلاها ثم حدث به حدث الموت مات على وتر، اگر کسی این رو خوند و بعد مرد، این گویا اون وتر بعد از شف رو خونده، و لذا بهش میگن وتیره، مسقر اون وتره، یعنی این جای او رو میگیره، بدل اونه. و این لم یحدث به حدث الموت صلی الوتر فی آخر اللیل، اگر مردن سراغش نیامد دو مرتبه خود وتر رو در آخر لیل بخونه. و بعد در یک روایت مفصلی که کلینی در کافی نقل میکنه به سند صحیح در باب التفویض الی رسول الله و الائمه از امام صادق علیه السلام نقل میکنه الفریزه و النافله اهدا و خمسون رکعه منها رکعتان بعد الاتمه، اتمه همون صلات عشاءه، تو ادان به رکعتن، باز اینجا میگه مکان الوتر، یعنی این دو رکعت قائم مقام اون نماز وتره، ولذا ازش تعبیر میکنن به وتیره. پس ببینید اصلا این دو رکعت عنوان نافله عشا رو نداره، تخصصا از اون عمومات خارجه. عمومات میگه اگر یک صلات رباعی مقصور شد نافلش ساقطه. نافله داشت نافلش ساقطه، ظهر نافله داره ساقطه، عصر نافله داره ساقطه، اما عشا اصلا نافله نداره. این دوتا مکان نماز وتره. بنابراین این دیگه خودش مسئله رو تمام میکنه، اصلا دیگه نباید بیم بحث تخصیص اون ادله رو مطرح بکنیم. این نماز وتیره ثابته به دلیل انها لیست نافلتن للعشا، نافله نیست اصلا، و انما هو تتوع خاص، یه نماز مستحبی خاصه که خدای تبارک و تعالی برای اون کسی که ممکنه عجلش برسه موفق به نماز وتر نشه فرموده بعد از نماز عشا بعد الاتمه او رو بخونه. این تحقیق در مطلب هست که ما باید در اینجا قائل بشیم به عدم سقوط نافله عشا. خب حالا این بحث که تا اینجا نتیجه میشه نوافل ظهرین در سفر ساقطه. مرحوم سید در کتاب عروه دو مورد رو استثناء کردن که حالا حتما عروه رو ملاحظه کنید با شروح عروه. امام رضوان الله تعالی علیه متعرض این دو مورد استثناء نشدن. میخواییم بگیم دو مورد استثناء شده که ولو انسان مسافر است اما نافله ظهرین برای او مشروعیت داره. چی فرمودید؟ اعراض که جواب دادیم ما. ببینید اجماع که اجماع منقوله. یک، عرض بکنم که اونایی که شهرت مدرکی رو این شهرت و خود حتی اجماع، اصلا این شهرت و اجماع مستند به این اطلاقاتی است که کل مقصورتن لا نافلت لها. و مسئله اعراض هم که ما عرض کردیم موضوع اعراض جاییست که یک روایتی سندن و دلالتن در نزد قوم تمام باشه. خب لعل این روایت رو به خاطر اینکه سندش درست نیست کنار گذاشتن، این ازش تعبیر به اعراض نمیشه کرد. نه شما بس سقوط رو بیاری. ببینید این هست و اونجا در مورد وتیره نیست. علایان میده ما در اجماع و شهرت خدشه داریم آقا. این اجماع و شهرت، اجماع که اجماع از زمان ابن ادریس شروع شده، یعنی بعدم علامه که جز متأخرین ادعای اجماع کرده، یعنی ما یک اجماع قدمایی که محکم باشه نداریم، قبلش نداریم. نه سقوط فتواشونه، اما یک اجماعی باشه نداریم، اجماعی باشه نداریم. و خود شیخ هم در نهایه که مخالفت کرده، مرحوم شیخ هم در نهایه مخالفت کرده. به نظر میرسه اینجا اجماع و شهرت و اعراض و اینا نمیتونه برای ما ثابت باشه. چی فرمونه؟ نه نافله عشا نه. عرف چه کار است اینجا؟ شعر برای صبح نافله قرار داده، برای ظهر است، اما برای عشا نافله قرار نداده. نه اصلا اون روایت فضل بن شازان میگه لأن الرکعتین لیستا من الخمسین، یعنی لیستا من النوافل، و انما هی زیادتون فی الخمسین تتبعا. شیء نهارن. بله یه نهارن تو بعضی از روایات داره. نه دیگه، از آقا میگه از صلاتو فی السفر رکعتان لیس قبلهما، اصلا این قبلهما و بعدهما قرینه است برای نمازهای ظهرین. لیس قبلهما ولا بعدهما. خب بله الا المغرب، اون که مقصوره نیست اصلا. بله اون میگه صلات دو رکعتی نافله نداره. چی؟ نه این نظر نهایی ما شد. ما اینطور اول عرض کردیم اذا قلنا به این که این دو رکعت وتیره من النوافل، همون فرمایش نهایی تمام، این مخصصه. بله هست مخصص. ولی تحقیق این است که این اصلا مخصص نیست و از نافله نیست، لذا اصلا تخصصا خارجه. کدوم دلیل؟ مغرب رو عرض نکردیم، عشا رو. بله اونا موردش همه نهاره. نهار اصلا راجع نافله شب نه حرفی نزده. ببینید اصلا معلوم بوده که در ذهن رواد و اصحاب ائمه این بوده بیشتر سوال از نافله ظهرینه، چون مغرب که مقصوره نیست، عشا هم نافله نداشته، لذا پس سوال این اصحاب از نافله ظهرین. نه اصلا سوال اینه، امام میفرماد لا تصل قبل الرکعتین ولا بعدهما شیئا نهارا. خود آقای خویی هم به این نهارا تمسکی میکنه.
اشکال به ایشون هم وارد نیست که از دالی اگه بفهمید خروج تخصصیه، پس از کلمه نهارا نباید استفاده کنه.
نه یعنی میگه آقا این روایت، ما میخواییم این روایت فقط راجع به نافله نهار حرف میزنه. اگر ما اشارم اون دو رکعت و نافله بدونیم، مفهوم روایت این میشه که او ساقط نمیشه، ولی ما او رو نافله نمیدونیم اصلا، تخصصا خارجه. و صلی الله علی محمد و آله.